أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خلاصه فصل اول در این موقف دهم این بود که فرمود بین دوام جود و فیض حق تعالی و قدم عالم تلازم نیست. یعنی اگر ثابت شد جود و فیض الهی دائمی است، لازمه آن قدم عالم نخواهد بود. چه اینکه بین دوام فیض و حدوث عالم تباین نیست. یعنی اگر ثابت شد که فیض خدای سبحان دائمی است و عالم حادث است، بین اینها تنافی وجود ندارد. و چون ثابت شد که فیض حق تعالی منقطع نخواهد بود و این حدوث زمانی متن هویت عالم طبیعت است، چه اینکه حدوث ذاتی برای مفارقات که همون لا اقتضای ذاتی است متن هویت اونهاست، و چون ثابت شد عالم طبیعت سیال است، پس توهم بقا برای عالم طبیعت روا نیست، چه رسد به قدم. این خلاصه و اساری بود از مطالب فصل اول. در فصل دوم می‌فرمایند فی بیان حدوث الاجسام بالبرهان من مأخذ آخر مشرقی غیر ما سلف فی مباحث احکام الجوهر من العلم الکلی. در این که اجسام حادثند، در بیان حدوث اجسام این بیان به برهانی غیر از اون چه که در مباحث حدوث و قدم و در مباحث جواهر و اعراض بیان شده، از یک مأخذ دیگری که این مأخذ مشرقی است که از شروع آن این برهان تبیین می شود. فی بیان حدوث الاجسام بالبرهان من مأخذ آخر مشرقی غیر ما سلف فی مباحث احکام الجواهر من العلم الکلی. چون هم در بحث حدوث و قدم که مرحله نهم بود و هم در جواهر و اعراض که جل پنجم و چهارم بود، این مباحث به یک مأخذ دیگری بیان شده بود. مرحوم صدرالمتعالین در این فصل ابتدا مقدماتی رو بیان میکنن، بعد از بیان این مقدمات وارد این بحث میشوند. دو تا مقدمه اساسی اینجا دارن. در مقدمه اول این است که میفرماین و هو ان کل شیء یوصف به صفت من الصفات لابد ان لا یکون به حسب وجود نفسهی و مرتبت قابلیتهی و معروضیتهی موصوفن به ما ینافی تلک صفت. هر چیزی که به وصفی متصف می شود، این نباید به وصفی متنافی با این وصف متصف بوده باشد تا به این وصف متصف گردد. و هو ان کل شیء، هر چیزی که به وصفی متصف می شود، یوسف و به صفت من الصفات، این حتما باید اینجور باشد، لابد ان لا یکون به حسب وجود نفسهی و مرتبت قابلیتهی و معروضیتهی، لابد ان لا یکون موصوفا به ما ینافی تلک الصفات. این به حسب وجود خودش و مرتبه قابلیتش و معروضیتش نباید موصوف باشد به یک صفتی که با این صفت منافات دارد، برای اینکه اگر اینجور باشد خب دو تا صفت متنافی با هم جمع می شود، و الا اگر بخواد این هم متصف به صفتی باشد که منافی با این وصف فعلی داشته باشد، لازم اتصاف و امر واقعین که محل است بل متنافیین. حالا فرق نمی کنه سوان کان الاتصاف و به حسب العقل فی ظرف تعلیل او فی الخارج. این که گفتیم ان کل شیء یوصف و به صفت من الصفات لابد ان لا یکون به حسب چطور موصوفا به ما ینافی تلک الصفت، این صفت هر چیزی که به وصف متصف می شود فرقی نمی کنه، این به حسب عقل و ذهن و در ظرف تعلیل عقلی باشد یا در ظرف خارج، از این جهت فرقی نداره. حالا برای هر دو جهت بیان میکنه، هم اون اتصافی که به حسب عقل و تعلیل ذهنی است و هم اتصافی که خارجی است. اما ول قسم الاول که اتصاف به حسب عقل و در ظرف تعلیل است، کل ماهیت فی اتصافها بالوجود و عروضه لها، مثل ماهیت در اتصافش به وجود و عروض وجود بر ماهیت. برای اینکه فإن الماهیت لو کانت به حسب نفسها معدومتن لما امکن عروض الوجود لها. خب الان گفتیم هر چیزی که به وصف متصف می شود نباید این به وصف منافی اون متصف بوده باشد. ماهیت که به وصف وجود متصف می شود، این ماهیت نباید به وصف عدم متصف بوده باشد، چون اگر به وصف عدم متصف بوده باشد نمی شود به وصف وجود هم متصف بشود. و ان الماهیت لو کانت به حسب نفسها معدومتن، اگر به نفس خودش، اگر ماهیت من حیث و خیهیه لیست الاقیه نباشد، خودشم نباشه یعنی معدوم باشد، لما امکنه عروض الوجود لها، دیگه نمیشه وجود بر او عارض بشود. بل ینبغی ان لا تکون الماهیت من حیث نفسها متعینتن به احد طرفین، بلکه ینبغی یعنی این ماهیت، ان لا تکون الماهیت من حسب نفسها، ماهیت در مقام ذات نه به شرط وجود است نه به شرط عدم. بل ینبغی ان لا تکون الماهیت من حیث نفسها متعینتا به احد طرفین، نه وجود و نه عدم، عن الوجود و العدم. حتی یتصور عروض شیء منهما لها، تا بخواد تصور بشود عروض چیزی از وجود و عدم برای ماهیت. پس بنابراین در مسائل عقلی و تعلیل عقلی این ماهیت رو مثال زدن، و اما در قسم دوم که اتصاف خارجی بوده باشد، و القسم الثانی کالمقدار الجسمانی او اتصال المقداری العارضه للحیولا. قسم دوم مثل مقدار جسمانی که صورت جسمانیست و جوهر است، یا اتصال مقداری که کم است و عرض است، این صورت جوهری یا اون کم عرضی که عارض می شود حیولا را، این حیولا باید لا به شرط باشد، نه به شرط لا و نه به شرط شی، این باید لاب شرق باشد تا اینها را بپذیرد. کلمقدار الجسمانی او اتصال الامتدادی العارض للحیولا. بیان مطلب این است که فانه یجب ان یکون الحیولا غیر متعینت الذات و متعینت الذات غیر متعینت الذات بلا مقدار ولا متجردت فی ذات عن الامتداد. حیولا که متصف به اون مقدار جسمانی یا اتصال امتدادی می شود خودش باید هی تعین ذاتی نداشته باشد، نه لا مقدار و نه لا متجردت فی ذات عن الامتداد، خودش باید لا به شرط باشد تا بتواند متصف به اینها بشود. فانه یا فانها یجب ان یکون الحیولا غیر متعینت ذات بلا مقدار ولا متجردت فی ذاتها عن الامتداد حتی یمکن قبولها للممتد فی ذاته و اتصافها بالمقدار لذاته، تا امکان داشته باشد برای حیولا قبول جسم للممتد فی ذاته که جسم باشد، قبول جسم بکند و اتصافها اتصاف ماهیت بالمقدار لذاتی که کم است و اتصال کمی مقداری. و کذا الوضع و الحیز که اینا هم عارض بر او می شود و اینا را قبول می کند، اینا هم همینطور باید باشد. و کذا الوضع و الحیز اذا عرض لشیء و سار ذلک الشیء به عروضه ایاها زا وزن و حیزن. در باره مقدار جسمانی و اتصال امتدادی که گفتیم وضع و حیز هم همینطوره، وقتی وضع و حیز عارض می شود شیعی را و اون شیعی را به عروض این زاود یا زاهیز می کند و کزال وز و الحیز ازا عرز کل واحد از اینها لشیعن و سار زالک شیع و بعد اروزهی ایاه و زاوزن و حیزن یجب ان لا یکون اون محل به حسب وجودهی فی نفسهی مجردن عن الاوزاء والحیاز. ضرورت دارد که اون محل نبوده باشد به حسب وجودش فی نفسه خالی از اوزاء و حیز. خب فان المفارق عن المقدار فی نفسهی والمجرد عن الوضع والحیز فی وجودهی و تعینهی لا محالت یکون وجوده وجود امر عقلی. پس اون که مفارق است از مقدار فی نفسه و مجرد است از وضع و حیز در وجودش و تعینش، این حتما وجودش مجرد عقلی است. لا محالت این مفارق یکون وجوده وجود امر عقلی خواهد بود، بل یکونو به ضرورت عقلا صرفا مفارق الذات عن المقدار و الجسمیت و لوازمها، بلکه ضرورت دارد که این عقل باشد. عنوان عقل در مقابل نفس است، یعنی هیچ ارتباطی با ماده و امور مادی نداشته باشد. بل یکونو به ضرورت عقلن صرفن مفارق از ذات باشد عن المقدار و الجسمیت و لوازم اینها. فکیفه یسنه له ما یجعله متجسمن زا وزن و یعرز له تلبس به هازل امور. خب وقتی این ذاتن مفارق بود و فارغ از مقدار و جسمیت و لوازم اینها بود، چگونه بر اینها، بر موجود مجرد عارض می شود اون چه که او را متجسم و زاوز می کند؟ چنین چیزی امکان ندارد. فکیف یصنح له ما یجعله متجسمن، اون چه که جسم می کند و زاوز می کند و یعرض له التلبس به حاضر امور. پس بنابراین فظهر در این مقدمه اول ان الامر القابل لمثل هذه الامور یجب ان یکون حالته بالقیاس الیها حالتا مکانیتا مبهمتا ناقصه. حالت محل نسبت به حال باید حالت لا به شرط باشد، نه به شرط لا، نه به شرط شی. این همون حرفی است که از اول این مقدمه این رو بیان کردم. و ظهر ان الامر القابل لمثل هذه الامور، اونی که محل است و این امور در او حلول می کند، یجب ان یکون حالته بالقیاس الیها به این امور حالتا امکانیتا مبهمتا ناقصتا که لا به شرطی است. نسبت تلک الحاله الی کل منها، نسبت این حالت به هر یک از آن اموری که بر او حلول می کند حال در اونهاست، نسبت ناقص الی الکمال و نسبت ضعف الی القوه. نسبت این حالت به هر یک از اون امور نسبت نقص به کمال و نسبت ضعف به قوه است. و لهذا یقالو، برای این اصل کلی را از این جهت فرمودن، یعنی به این مقدمه که گفتیم اون اصل کلی از این جهت بیان شده. و لهذا یقالو به عنوان اصل کلی که ان الحیولا فی ذاتها لا متحصلتون ولا منفصلتون ولا واحدتون ولا کثیرتون ولا ذات و وضع و حیز ولا غیر ذات و وضع و حیز. حیولا فی ذاتها لا متحصلتون، وگرنه صورت اتصالی بعد را نمی پذیرفت، جمع بین متماثلین می شود. ولا منفصلتون، وگرنه صورت اتصالی نمی پذیرفت، این هم جمع بین متباینین می شود. ولا واحدتون، حیولا واحد نیست، اگر واحد بود قابل تکثر نبود. ولا کثیرتون، اگر کثیر بود صورت وحدانی نمی پذیرفت. ولا ذات و وضع و حیزن ولا غیر ذات وضع و حیزن، اگر ذات و وضع حیز خودش داشت، اگر وضع و حیز خودش داشت دیگه قبول این جمع متماثلین می شد، اگر هم نداشت جمع متباینه این می شود. این تا اینجا پایان مقدمه اولی که ایشون فرمودن. ثم اعلم، حالا در اینجا مقدمه دوم رو میخوام بیان کنم. ثم اعلم انه فرق بین احوال التي هي من ضروریات وجود شی و لوازم هویته بحیث لا یمکن خلو الموضوع انها و ان ما یستلزمها او ما یلزمها به حسب الواقع و احوال التي لیست من هذه القبیل. در مقدمه دوم می فرماین فرق است بین اون احوالی که اینها از ضروریات وجود شیء است و از لوازم هویت شیء است، به طوری که اون شیء، اون موضوع بدون این احوال نمی شود و اون چه که مستلزم اوست و اون چه که لازمه اوست به حسب واقع. فرق است بین احوال اینچنینی و اون احوالی که ضرورت برای وجود شیء ندارد. ثم علم انه فرق بین الاحوال التي هي من ضروریات وجود شیء و لوازم هویت اوست و لوازم هویتی، به طوری که لا يمكن خلو الموضوع که محل است انها از اون احوال، و اما یستلزمها اونچه که مستلزم اون موضوع است اون احوال است، او ما یلزمها به حسب واقع و احوالی که و الاحوال التي ليست من هذا القبيل. اینا با هم دیگه فرق میکنه. احوالی که از این قبیل نیست، فیمکن خلو الموضوع عنها فی الواقع، بله اون موضوع اون شی میتونه بدون اینها هم بوده باشه. فالقسم الاول اون حالی که برای محل ضروری است و به محل هویت میبخشد، فالقسم الاول کل مقدار و الوضع و المکان و الزمان للجسم. جسم بدون مقدار، بدون وضع، بدون مکان، بدون زمان نمیتونه بوده باشه. اینا از احوال ضروری جسم است، از لوازم هویت جسم است. نمیشه ما یه جسمی داشته باشیم بدون مقدار، بدون وضع، بدون مکان، بدون زمان. ول قسم ثانی اونی که اون حالی که برای محل ضروری نیست و به محل هویت نمیبخشد، اون محل هویت دارد منتها ماهیت او را تغییر میده. ول قسم ثانی که سواد و الحرارت و الکتابت و اشباعها لهو. سواد برای جسم، حرارت برای جسم، کتابت برای جسم و مانند اینها چیزایی نیست که به جسم بخواد هویت بده. اینها احوال ضروری برای جسم نیستن. حالا می‌فرماید ففل قسم الاول اون حالی که برای محل ضروری است و به محل هویت می‌بخشد، لابد ان یکون محلها و قابلها غیر متقوم الذات فی وجودهی. در اون قسم اول حتما باید اینجور باشد که اون محل و اون قابل غیر متقوم الذات در وجودش، بلکه این احوال بیاید و به او قوام بدهد. ففی القسم الاول لابد ان یکون محلها و قابلها غیر متقوم الذات فی وجودهی. لست اقول فی ماهیته و مفهومه. میگیم حتما باید اون محل و اون قابل غیر متقوم الذات باشد در وجودش، خودش متقوم نباشد یعنی در هویتش، بلکه این احوال میاد به اون قوام میدهد. منظور ما این نیست، نمیخوایم بگیم اینکه غیر متقوم الذات یعنی در ماهیت و مفهومش، بلکه در هویتش. الا به صورت محصلت ایاه و مفیدت لوجودی، مگر به اون صورت محصلی که مفید برای وجودش باشه. و لهذا لابد ان یکون محل الجسمیه و لوازمها من المقدار و الوضع و غیرهما مادتا غیر متقومت الوجود. از این جهت است که محل جسمیت و لوازم جسمیت نظیر مقدار و وضع و مانند اینها، اینا مادتا یک ماده است غیر متقومت الوجود، خودش قوام وجودی ندارد الا به صورت المستلزمت لها، الا به اون صورتی که مستلزم برای اوست و به او قوام میدهد و همون احوالی است که جسمیت جسم رو درست میکنه. به خلاف القسم ثانی، همون طوری که در ماهیت محل دخیل نیست، در هویت محل هم دخیل نیست. در قسم دوم. در قسم اول در این احوال در ماهیتش گفتیم دخیل، در هویتش دخیله، اگرچه در ماهیتش دخیل نیست. ولی دومی، قسم دوم، اون احوالی است که نه در هویت او دخالت داره نه در ماهیتش، به خلاف القسم ثانی. و ان محل السواد و ان وجب ان لا يكون متعینا بسواد ولا بلا سواد او به ما یزاده بل به حالت امکانیت لا تعبا عن عروض کل من السواد و ما یزاده. محل سواد، اونچه که سواد بر او عارض می شود، او ضرورت دارد که تعینی در سواد نداشته باشد، چه اینکه تعینی در لا سواد نداشته باشد، یا اونچه که مزاد با اوست، ضد با اوست، بلکه باید همون حالت لاب شرطی باشد، به حالت امکانی باشد که عوای از عروض هر یک از این سوادها و ضد او را نداشته باشند. و الا ان ذلک المحل یمکن ان یتحصل له وجود و غیر مفتقر فی تقومه الى صورت لونیت او سوادیه. و الا اگر اینجور نباشد، این است که اون محل ممکن است برای او وجودی حاصل بشود که نیازی در تقومش به اون صورت لونی یا سوادی نداشته باشد. لأن اتصافه به سواد لیس نحو وجودهی، برای اینکه اتصاف جسم به سواد اون در نحو وجود او که نیست. لأن اتصافه اون محل، اون جسم به سواد لیس نحو وجودهی، هویت وجودی او که در سواد و رنگش نیست. لأن اتصافه به سواد لیس نحو وجوده ولا من لوازم هویتی فی ذاته، همونطوری که سواد سواد هویت نمی بخشد به جسم. لأن اتصافه به سواد لیس نحو وجوده، همینطور از لوازم هویتی او هم فی ذات نیست. فیجوز ان یوجد جسمون لا لون له او یمکن ان یتصور عنصرون لا حار ولا بارد. بر این اساس ممکن است جسمی باشد که لونی برای او نباشد، چون لون چیزی است که عارض بر جسم می شود و مقوم هویت او نیست. پس بنابراین ممکن است جسم باشد اما لونی نداشته باشد. یا ممکن است تصور بشود عنصری از عناصر که نه گرم باشد و نه سرد باشد. منظور از این گرما و سرما چه اینکه اون لونی که در جسم گفتیم، یعنی گرما و سرما و لونی که از خارج بر او عارض شده، بله ممکنه باشد چیزی از خارج بر او عارض نشده باشد. و یجوز و ان یوجد جسم لا لون له او یمکن ان یتصور عنصرون که لا حار ولا بارده، اعنی الحرارت والبرودت محسوستین عارضتین، که بخواد عارض بر او شده باشد. از این جهت میخوان بفرمان که عنصر گرما و سرما چیزی نیست که برای او هویت ببخشد، یا رنگ برای جسم هویت ببخشد، بلکه اینها از احوالی هستند که ضرورت برای وجود شیء ندارن. این دو مقدمه رو که بیان کردند، حالا فاذا تقرر هذا المقدمات نقول، حالا اصل بحث در فصل دوم را از اینجا شروع میکنن که این دو مقدمه دخیل است در فهم مطلب در این فصل، که این به قول قوه الهی موکول میشود برای جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.